بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل
آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما رجاء بقية الله العظم، روحي وأرواح العالمين لجاه مقدم الفدا. انسان سیرش از خودش آغاز میشه، برای همین حقایق هم از خود انسان آغاز میشه. انسان خودش نظر که میکنه میبینه واحده، یکه، آمدنش هم یکه، رفتنش هم یکه، یک بار میاد میره. پس خداش هم واحده و همینطور تمام حقایق. و از همه مهمتر اینکه پس تنها یک مسئله دارد در این آمدن و اون یک مسئله بایستی حل بشه. عرض شد که اگر اون تنها مسئلهش حل نشه، میلیون ها مسئله وهمی براش پیش میاد که اقدام میکنه برای حل میلیون ها مسئله، و این در اختیار انسان نیست. انسان چون یکه میتواند یک مسئله را حل کنه، همونطور که انسان چون یکه میتواند یک خدا را بپرسته. حضرت خلیل ابراهیم خلیل، ایشون داشت به قومش این رو توضیح میداد با زبان محسوس. میفرمود که من میخوام ستاره ها رو بپرستم. اینا هم اومدن گفت بپرستیم. ستاره ها رفتن، گفت خب ستاره رفت، افول کرد، من خورشید رو میپرستم. خورشید افول کرد، گفتن خب شما همه اینا رو بپرست. اینا میرن دوباره میان، بود نه، من یگانه پرستم، اون چیزی که بیاد و نره، اون چیزی که میاد و میره یک چیز دیگه به جاش میاد، من نمیتونم دوگانه پرست بشم. داشت این مسئله وحدانیت رو با زمان ساده میفهمه. یک، یا همون حضرت جناب زینب کبرا فرمود احد احد، حضرت فرمود بگو اثنین، لا لا لا، فقط احد. این یه مسئله قامزی نیست که حالا مثلا بلغوات اصطلاحات عرفانی نیاز داشته باشه. مسئله ساده ایه که ما تو عالم یک مسئله داریم، چون یک حقیقت داریم، از یک فراتر نداریم. حتی تو مادیاتم شما نظر کنید حل میشه. ما چند نوع ماشین داریم؟ اینجا چند نوع ماشینه؟ یک، دو، سه، چهار، ولی یک ماشین. میگیم چند تا ماشین داریم. توی پارکینگ ماشین تصور کنید هزار تا ماشین هست، ولی چند تا ماشین هست؟ یه ماشین، یک حقیقتی به نام ماشین که حالا جلوه های مختلف داره. یکی جلوش، یکی کلاس 2015، یکی تیپه مثلا. امکان نداره شما در عالم دو حقیقت کنار هم متصل بشه. چند نوع میوه داریم؟ هزار نوع میوه داریم، یک نوع میوه داریم در هزار ظهور. انسان هم یک مسئله داره در هزار ظهور، و اگر اون مسئله را حل بکنه تمام اون هزار مسئلهش حله. حله نه اینکه پیش نمید، یعنی حل. یک کمی اشاره میکنم جواب اون تنها مسئله انسان تنها راست عالمه. جواب ندادن به اون مسئله انسان به وجود اومدن میلیون ها دروغ برای انسان. ابتداء دروغ های عالم اون مسئله است. یا حل بشه راست میشه، یا حل نشه دروغ میشه. که جوابش هدف من از به دنیا اومدن فرصتی جهت عبد شدن و بعد رفتن، این مایستی برای انسان حل بشه، رفتن به دیار اصلی. من این روایت رو خودم خوندم ولی جرأت بیانش رو نداشتم. دیدم آقای بهجت رحمت الله علیه اشاره کردن، چه خوبم است، فکر میکنم سالگردشون باید باشه. ایشون اینو بیان کردن، گفتم خب حتما ایشون که حتما بهتر از من میتونه بیان میکنه، خب صلاح ما هم بیان کنه. این روایت این است، کافر و مؤمن میمیرن خوشحال میشن در یک لحظه در اون شهر، چون اون عالم اصلیشون رو میبینن. کافر و مؤمن میمیرن خوشحال میشن. آخش آخشون کافر از برو زنجیر باز میشه یا آخش میاد حالا عذاب شه، ولی اون آخش برزخیش. مؤمنم دیگه میبینه جاشون آخش باشید. نمیخوام از بحث مرگ اینجا باشید کار دارم. حضرت سید الشهدا بخوان حل کنن ماجرا رو برای تمام کسانی که به کربلا اومدن، نه 70 نفر، فرمودن فردا یه پلی دارید، از این پل رد میشید و به دیار اصلی میرید، اون دیاری که درش فراخ هست، درش انبساط هست، درش قبض نیست، درش گرفتاری نیست، اون دیاری که بودن در اونجا عبودیت، کار عبادت تو ندارن. یه عده ای از اون چند هزار نفر فهمیدن این هم که بابا دیار اصلی ما بعد از این پله. بعد حضرت فرمود این پله اسمش مرگه، که بیرید اون جای اصلی. حالا برگرده این کسی که بودنش یعنی تنها مسئلهش رو حل نکنه، مدام باید به خودش دروغ بگه من بمیرم. نه تو نمیمیری، تو میری یه جای دیگه. نمیتونه اینو باور کنه چون جواب تنها مسئلهش رو نداده. انسان یا به خودش راست میگه و تنها مسئلهش حل میشه، یا به خودش دروغ میگه که اگر کسی به خودش دروغ بگه مدخل بحثمون دیگه، هیچ راستی رو باور نمیکنه. حقایق عالم رو خبر داره، مطالعه میکنه، اینو این حمار کلش رو میکنه تو آخر کتاب، ولی باور نمیکنه. این سرش اینجاست، بحث مهمیه. اگر کسی به خودش دروغ بگوید در همون حل تنها مسئلهش، دیگر هیچ راستی را در عالم باور نمی کند، فقط راستها را قبول می کند. بله همه قبول دارن امام حسین حقه، همونایی هم که تا کربلا رفتن قبول داشتن که تو حقی، ولی باور نمی کند. حسین ابن علی می فهمود فردا یه پلیه، بعد می رویم بهترین جای عالم، شما بهترین جا هستین، با من هستین، اینا نگاه می کردن. باور نمی، هر زور می زد باورش. تنها مسئلهش رو به خودش راست نگفته بود که چیه، حقیقت چیه. تو این تنها مسئله اون حجاب قبلی رو یادتون باشه، چون اون حل نشه این حل نمیشه. جمع بینی حذف باید بشه، چون شما یه روحیه جمع بینی داشته باشید، یه دفعه نگاه میکنید میگید بابا اصلا هیچ کس اینجوری نیست، همه به فکر دنیا هن. دوباره تنها مسئله از یادت میره. استاد ما خدایش حفظ کنه ایشون میفرمون اگر این تنها مسئله رو برای خودت مطرح نکنی و حلش نکنی، خودت برای خودت تنها مسئلت رو حل نکنی، میلیونها مسئله رو خودت برای خودت طرح خواهی کرد. یه مثال ساده بزنم و به دوستان طلبه‌مون خیلی میگم تو حوزه که شما اگه اینو درست نکنید بعد میرسه سرکاریه، بعد عمرتون میرسه به 30 سالگی. آیه سناریوی داریم به نام بحران 30 سالگی، 28 27 تا 31 شدیدترین سالهای زندگیه، از این جهت که انسان مسیرش عوض میشه. یعنی خیلی از خوبایی که میدید بد میشن تو 30 سالگی، هولوش 30 سالگی، سن این پوچگرایی و اینا 30 سالگیه، ولی سن عجیبیه. جوابات هم داریم، من به اینا میگفتم بودم تا 30 سالگی پیش میایید، بعد اونجا میخورید زمین. اون چیه؟ میخوام اینو مثالشو عرض کنم. میگم آقا شما میلیون ها خیالات میاد سمتتون، بعد هی میرید این خیالات رو حل کنید، نمیشه، امکان نداره بشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تنها چیزتو حل نکردی، همون خیالتو حل نکردی، مؤدبش نکردی. خیال مؤدب بشه، فکر نکن اینجوری که هیچ خیالی نمیکنه. خیال مؤدب خیال میاد ادامه پیدا نمیکنه. خیال مؤدب فرقش با خیال غیر مؤدب، ما نمیتونیم خیال رو کنترل کنیم. فکر نکن، فکر نکن، اصلا نمیشه. اون وجودش و ذاتش طیرانه. بهش میگم شما یک خیال رو حل کنید، دیگه میلیون ها خیال میاد واسهتون حل شده است، رد میشه. نکنه من بدبخشم، رفت، وای نمیست. اینم اینطوریه، تنها مسئله رو حل نکنی، مدام باید واسه خودت مسئله سازی کنی. یه مثالی دیگه، تنها مسئلت حل نشه، یه انسان میبینه اهل علمه،
دفعه میگه خاک تو سر من، بس ببینم این چه کتابایی میخونه. بعد تو هم میری میخونی انگار بری داروخونه، سلام علیکم، سلام علیکم، به 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 به، این قرصای صورتیتون چقدر خوشتنگه، یک کیلو لطفا بدید. فهمی این شربته چقدر خوشبوه، یه 100 کیلو. مطالعه بدون سیر و بدون نیاز اینطوریه دیگه. حالا فکر کن یه کسی اونجوری قرص بخوره چه شخصیتی پیدا می‌کنه بدنش، یه دماغش کشیده شد دفعه لبش اینجوری چشش بسته شده، اینجا چرا بسته شده؟ بله یکم مقداری ما آنتی اسلامی زیادی خوردیم. خب این من تو این شکلی میشه، کسی بدون سیر و بدون نیاز قرص بخوره، کسی بدون سیر و بدون نیاز کار علمی کنه، کتاب بخونه، آه تو اصلا نیازی دیدی نه، هی مسئله واسه خودش طرح میکنه، من از کجا معلوم اینطوری بشم، من از کجا معلوم اینطوری نشم. حالا بعضیه که اینقدر سطحشون پایین جسمانی الگو میگیرن، یعنی اینقدر خودش سطح عقلش روش نکرده بله جلو آینه ببینه چه شکلی قشنگ داره، اینو اونو نگاه میکنه میشه آقای من. من خیلی دارم این مورد حرف زدم، این مثال هم تنها مسئله رو حل نکند انسان چیکار میکنه؟ مدام برای خودش مسئله ایجاد میکنه، یک نمیتونه بیشتر از یه مسئله مطرح کنه ها، ولی اینجوری مطرح میکنه یک، ولی تنها مسئله که حل بشه یک، تمام، جایی دیگه واسه مسائل دیگه نیست. این یکم میخوام باهاش بحث کنیم، متن رو بخونیم. پس اگر انسان به خودش دروغ نگه، بذار برعکس بگم، اگر انسان به خودش دروغ بگه، از اینجا شروع میشه، از همینجا شروع میشه، انسان به خودش دروغ بگوید در تنها مسئلهش و بودنش چطور باید باشه، تمام دروغهای عالم رو باور خواهد کرد. اگر انسان به خودش دروغ نگه، هیچ دروغی رو در عالم باور نمی کنه. شاید قبول کنه دروغو، برعکس اون قبلیه، ولی باور نمی کنه. شاید به رفیقش حالا انسان مثلا خرابه، بگه بیا بریم فلان جا حال میده، میگه باشه میام، ولی باورم نمیشه به من خوش بگذره اونجا، ولی بریم. یه موضوع مهمه که چه میشود انسان دروغهایی رو در عالم باور میکنه، من عرض میکنم چه دروغهایی، و چه میشود انسان حقایق عالم رو باور نمیکنه و برعکس قبول میکنه. ببین ما اگر تنها مسئلهمون حل نشده باشه میکشیم خودمونو و میکشیم میرسیم به یه جایی که مسائل رو قبول میکنیم، واقعا خدا و سید و شهدا و حضرت ختم مرتبت رو قبول میکنیم، ولی باور نمیکنیم. توی ملبوس صحبت موزه یادتونه دوربین بود بالا، صدی هم ده نفر میمدن بهت میگفتن آقای آصادق من احساس میکنم این گوشه کنار دوربین بودی و دور یادت بودن، ولی اینو دیده یه ندی هست دیگه اینو یه هست دیگه، این باوره چون دیده اون قبلیه که ندیدی میگی حالا هستی، آقا من دروغ بگم؟ نه دروغ نمیگی، ولی حالا باور نمیکن. اینا ما حضرت صاحب از زمانو میدونیم داره نظاره میکنه، ولی قلب نمیتونه باور کنه. این سرش در اینه که به خودمون در یک مسئله دروغ گفتیم، جنس دروغ انسان درش وارد بشه اینه خراب میکنه. در قرآن این سر روزها رو در سوره زمر الله تعالی میاره و جا اب صد با صداقت بیاید، میاید با ببین با خود راست بکن، بعد ادامه میده اولائک متقون، اگر اینطوری بیاید به شأن اهل تقوا میرسی. جابس هیچ دروغی بود انقدر میتونم در این باره بحث کنم که نه، دروغ گوید دروغ گو خوشش میاد، اونی که به خودش راست بگه فقط از کسایی خوشش میاد که به خودشون راست گفتن، نمیگم حالا مردم اصلا جدا میشن، نه دیگه دلا اینطوریه. شاید یه کسی که به خودش راست گفته از یه انسانی که دین نداره ولی به خودش داره راست میگه خوشش بیاد، ولی از یه انسانی که ظاهرا دین داره ولی دائما داره به خودش دروغ میگه نفرت بده. نمیخوام پریشان فکر بشید، میخوام یه جوری دستتون بیاد جامعیت. اون مثلا چی بوده که شهید آیه علامه طباطبایی بسیار از مذهبی‌ها رو آدم حساب نمی‌کرده، ولی بالاخره بی دین و کافر و کرواتی و اینا رو سر جلسه خصوصیش راه میداده. که اینا بعدا خب مثلا یکیشون شد حال میکردن. چی میدیده تو این؟ چون اون به خودش دروغ نگفت. به عزیزی از رفقا نوجوان بود اون سابق بهش میگفتم که تو میدونی چقدر خوبی؟ گفت نه نه. گفتم نه تو الان من میگم بهت خوبی فکر میکنی عملای خوب کردی، بعد به خودت نگاه میکنی گناه کردی، عمل خوبی هم نکردی، بعد میگی نه من نمیگم چه آدم خوبی، میگم این تو چقدر میدونی چه خوبی؟ نمیفهمی. منظورم بهش اینجوری انتقاد دادم، گفتم تو یه شخصیتی داری به خودت دروغ نمیگی، مراقب خودت باش، همینجوری ادامه بده. این خیلی نعمته یه کسی به خودش دروغ نگه. مثلا راحت میگفتش که پدر من تحلیلش در مورد این قضیه غلطه. پدرتو؟ نگفتم پدرم بده که، گفتم پدر من در مورد این تحلیلش در مورد این قضیه کاملا زایه است. عجب. معلم من ایناش خوبه، تو اون قضیه بده، اون قضیه تحلیلش ناقصه، یا سوال کنید. دقت میکنی؟ فرق میکنی. پس ببین اصلا حاله ها، ارتباط ها همه این ربط داره. کی در سیر اینه که مسئله شو راست گفته و داره میده جلو، کی هنوز داره به خودش دروغ میگه. نه با هم فهم میکنی. یه کسی به خودش راست گفته، اینو بسازید تو ذهنتون، بودنشو و حقیقت بودنشو پیدا کرده، بعد فهمیده تنها مسئله شد دیگه، رزقش چه مادی چه معنوی دسته کیه، همه اینو میدونن، این باور کرده است در الله تعالی. نشونش از هیچ کس طلبکار نیست، رزق من دست خداست، من از شما طلبکار نیست، از هیچ کس طلبکار نیست. یه کسی به خودش تنها مسئله شو حل نکرده ولی از اینم بپرسی رزق دست کیه، میگه خدا. ها از همه طلبکار، از نظام طلبکاره، از دولت طلبکاره، از معلم طلبکاره، از شاگرد طلبکاره، از همسایه طلبکاره، از مادر طلبکاره، از پدر طلبکاره، از همه طلبکاره، از مردم طلبکاره. چه من نگاه نمی‌کنی؟ چه قلونه من نمیرید؟ همینجوری میشه؟ نه چه نمیده نمیشه میشه. بعدش هم پدر که میشه تبدیل میشه به پدر دیکتاتور، پدر بچه هاش داره بیده. اینقدر سخت بچه های پدران دیکتاتور را درست کرد. اصلا اینا یه جوری هست، این سخت کار باش به همون شنل سیر خوب نداشتن، بچه هاشون داغون هست، من میبینم دیگه. پس اینا اول خدا هم بعد بیششی پایین یکم پیغمبر شد، زور بزنه میگه تا عبدش کنی اون رو تمام میشه، تمام میشه. این کسی که دیکتاتور به دنیا، دیکتاتور داغونه تربیت میشه. تنها مسئله شو حل کرده که از خداست، با خداست، به سمت خداست. پس این وسط روزیش، رزقش، همه چی دست خداست، طلب کن. حضرت صادق علیه السلام یه فقیری بود، گفت آقا فقیرم، بعد حضرت به یک خادمش فهموندن که بده بهش اون کیسه رو، بده خادم رفت تو حجره دید دوتا کیسه هست، طبق همیشه حتما بیشتره رو میده دیگه، کیسه بیشتری داد به خود به این گدایه رفت. بعد حضرت اومد گفت این کیسه داد بهش، گفت اون یکی دادم آقا اشتباه دادم، آره اون کیسه خرج یک سالمون بود که گذاشته بودم کنار، این کیسه واسه فقرا بود. آقا ببخش ما دیگه، این گدایه داشت میرفت تو را کیسه رو باز کرد چقدره. فهمید در تاریخ داره که فهمید اینقدر به گدا نمیدن. برگردون به حضرت گفت آقا من فهمیدم اشتباه شده، درسته؟ حضرت فهمیدم بله. آقا بگیرید اون چیز اصلی رو بدید. حضرت فهمیدم اون چیزی که دادیم رو پس نمیگیرید. او آقا خیلی زود گفت بله خرج یک سالمونه، ولی ما دادیم پس نمیگیریم، به بحران نمیفته. اون هم ساده خرج یک سالمو گذاشتم کنار، یعنی کار عاقلانه کرده ها، به فکر یک سالش هست، حالا از دست رفت. بعد حضرت فرمود الخیر ما نه بر نگرد، اصلا نگرد، گفت برو آقا برو جمع کن برو، چرا به بحران نمیافتی تو؟ بعد این انسان چقدر افول کرده، با یک شلوار به بحران میافته، با یک مدل مو، با یک مدل ریش به بحران میافته. ببین این افوله، او تنها مسئلهش براش حل شده، واقعا خدا براش وجود پیدا کرده، این هنوز خدا براش وجود پیدا نکرده. چرا؟ چون تنها مسئلهش رو حل نکرده. طلب کار نوعی از طلب داره، انگار نه انگار که خدا در صحنه است و او داره مدیریت میکنه.
ببین به خودت اینو به خودت دروغ نگو. اون مصادیقی که گفتم از من اینجاست. یک دروغ اینه که من آمدم در دنیا برای اینکه به رفاه برسم، این دروغه. این از اون میلیون ها مسئله که خود برای خود مطرح کرد. راست بگو، بگو دنیا مدتی فرصت کمیست برای ذخیره سازی آخرت. یه زندگی دیگه است، یه طعم دیگه ای داره. الان بزرگترین دروغ اینه من آمدم دنیا به رفاه برسم. همه دارن میرن سمت رفاه. چون دروغ گفتم بودنش رو بشه. کسی که واسه خودش بودنش رو به رفاه تعریف کنه هزاران مسئله واسش حل به وجود میاد. همه باید بهش احترام بذارن. به این احترام نذاری میپکه. رفیق میخواد انتخاب کنه میره دنبال کسایی که چهره خوبی دارن، نمیره دنبال کسایی که معنویت خوبی دارن. به خاطر همین هیچ وقت رشد نمیکنه. میدونید دیگه، من خیلی گفتم، سابق گفتم، مؤمنین با دیدنشون دل کسی نمیره. یعنی کسی مؤمن رو ببینه دلش نمیره. عادیه. مؤمن باید بهش نزدیک بشی. ای نزدیکتر. وای عجیب چیزیه مؤمن. این اینطوری نیست. چون سیر نداره نگاه میکنه، همسر میخواد انتخاب کنه زیباشو، رفیق میخواد انتخاب کنه، معلم میخواد انتخاب کنه. یه جا من صحبت میکردم دیشب، این فیلم رو دیدم خیلی دلم تنگ شد. حالا بعد بدن بچه ها ببینن. بعد یه جلسه نظریه پردازی بود، صحبت کردم. بعد گفتم این نظر ماست، این نظر استاد من، نظر استاد طرزاده رو گفتم. آقا این اصلا یکی دو نفر موندن، عجیب چیزیه. کیه ایشون؟ استاد طرزاده است. خیلی مدهش کردن تو همون لحظه. این حتما مطهری زمانه، چه بسا برتر از مطهری زمان. آقا اینا به شوق آقای طرزاده رفتن اصفهان، برگشت بودن. این بود آقای طرزاده. دیدی شما آدمه کوچولوه، ریشه کمه، شلوار و پیرم اینا فکر کنم واسه سال 60 بود. اون چیزی که من دیدم دوخت سال 60 بود. چی میدادم؟ نشسته یه جوراب نیوشه، یه اینجوریه، یه کمی بی اصلایی وزید. این فیلم آقای طرزاده میگم بده بچه ما صحبت میکنم. من خب دیدم بزرگانه. واقعا بچه ها بدون اقراق دارم میگم، یعنی من ظلم میکنم به شما اگه از مرده ها صحبت کنم. حسی که من نشستم کنار استاد داشتم خیلی عجیب. تو فیلم هم مشهوده، ببینید من گم شدم اصلا، دست و پامو گم کردم. یه چیزی بود، یه چیزیه. بعد این اومده میگفت اینه؟ بودم کی اینه؟ بابا این یه پیر مرد معمولیه. عجب گیری کردیم. بعد مجبور بودم حالشو بگیرم. حالگیری ما سالهاست انجام نمیدیم دیگه، ولی خب بعضی وقتا نیاز دیم. گفتم فکر کن من به تو دروغ گفتم. آیه طرزاده کسیه؟ یه عمامه داره، آه. یه ریش داره، آه. هیچی از آدم حساب نمی کنه. آم نالیکم اینطوری آیه در اینجوری حال میکنیم دیگه. این ساخته دیگه. عارف این شکلیه، عارف این شکلیه، عارف پوستش مثل کاغذ سفیده. یک زای قاضی رو توش کردن دیگه، این چیزیش رو زدن. من اینقدر ناراحتم رنگیش هم نمیدم. میگم آقا استش رو بدید بیرون مردم بفهمه. این ریشا اینجوریه، من دیدم قرمز، حنای قرمز میذاش. خب دعای منم آقا جوونا، آقا بگه حقیقت رو نشون بده مثلا بدونم. اینطوری میشه. کل زندگیش به خودش حتی عارف کیست را دروغ میگه، عارف کیست را دروغ میگه. برگردید، اون دروغی اگه بهش نگه دروغ میشه. بودنشو حل نکنه تنها مسئلهشو اینجوری میشه، اینجوری میشه. غربی غربی، من آمدم که به رفاه برسم. درس میخونه به رفاه برسه، تیپ میزنه به رفاه برسه. وای وای این آدم خیلی عجیبه. با رفیقش صحبت میکنه، فلانی کجایی؟ مثلا میگه من تو سازمان برقم. همون میگه میخوای بمونی؟ نمیخوای پیشرفت کنی؟ میگه آقا پیشرفت یعنی چی؟
میگه هنوز مثل 10 سال پیش مسئول مثلا یه جایی بگید دبیر، تو هنوز تو دبیرخونه ای؟ پیشرفت نکردی؟ جنگ ما رو پکوند این فرهنگ، پکوند به معنای افتضاح قشنگه میگم. مواجه شده بود امام با یه سری از شاگردا که نه درجه واسه شون مهمه، نه زندگی اونقدر واسه شون مهمه، نه پول، حقوق. آقا من نمیگم اینا باید اینجوری باشه، اون زمان داشت حقوق میدادن، اینا حقوقا رو میریختن تو سینی میومدن بیرون دونه به دونه، نوبت به نوبت میرفتن اندازه نیازشون برمیداشتن. آقای عسیری میگفت، میگفت من آخرین نفر میرفتم بعدم میدم هر کی مثلا حقوقش 10000 تومانه 500 تومانش، یا ما بی حقوقاتون رو نداریم، نیاز نداریم، نیاز نداریم. چه فرهنگی، چه فرهنگ توش یه چیز نیست، رفاه، رفاه. و این طوری نگاه میکنه بودنش هدف فارس. دروغ انسان به خودش نگه، مسائل تمام نمی شود. پس چه باید کرد؟ تنها مسئله رو حل کن، مسائلی که پیش می آید و راحت مدیریت کن، باید مدیریت کرد. این سخن را در نیابد گوش خر، گوش خر بفروش و گوش دیگر گوش خر. میگه تو شأن مولوی، میگه ملا رومی، میگه تو شأن حیوانی سخن نمیفهمید. این سخن را در نیابد گوش خر، خر هی حمل میکنه، حمال دیگه. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. زندگی یعنی رفاه. خب کار کن، پیشرفت کن، پول بیشتر در بیار واسه بچه‌هات. بچه‌هات انگار نه انگار اونا باید کار کنن که نه، باید خونه داشته باشن، خونه باشه اصلا، اونا تو بهشون نگه، واسه بچه‌هات همه کار کنی. مثل حماری که حمله بار میکنه. دیدی عجیبه، تو روایت شما یه دونه روایت بیارید بگی آقا واسه بچه‌هات یه چیزی تهیه کن، فقط میگه تو ازدواج کمکش کن. تو توی اونه، بچه هم تا 14 سالگی بچه توی پدر مادرهایی که بعد 14 سالگی بچه هاشون گیر میدن، اینا حتما عذاب میشن تو دنیا. حالا مطلق من نمیگم، ولی پدر و مادری که بعد 14 سالگی زیاد به بچه گیر بدن چوب میخورن، مریض میشن، میخورن به در، میخورن به دیوار، فقیر میشن. تا 14 سالگی حق نداری بعد 14 سالگی لات بازی در بیاری. تو 14 سالش شده مشرف شده به اسلام یا مشرف شده به کفر، ولش. خیلی اصول عجیبیه. 14 سالگی، الان بچه 30 سالش شده، یه لشگر رو میتونه اداره کنه. به خاطر یه داشتن پدر و مادری که اینقدر اسلام رو نفهمیدن، مثل اردک داره بزرگ میشه. آقا سن فرمانده های اسمانه، سن فرمانده های جنگ ما 21-22 بوده، از همه ما کوچکتر بودن. الان بهش بگی وش رکورده رو تنظیم کنه میتونه، خودمون هم فرنگه. بله راستم میگه، میگه بچه نمیتونه گلیم خودشو بکشه بیرون. تو چی جوری تربیتش کردی نمیتونه گلیم خودشو بکشه بیرون؟ خدایش رحمت کنه. اون پدری که بچه هاشو صدا میکرد میگفت خب برنامه سال گذشتتون رو بدید ببینم، بعد یه دفعه نگاه میکرد بچه ها چند سال؟ 13 است. کمک به فلسطین کو؟ آقا جون کمک به فلسطین رو ننوشیم تو برنامه قربت انال. آه باری کلا، باری کلا. اون سه تا فقیری که تو این سال تو محل بهشون کمک کردی کیان؟ خدیجه خانم، شوهر آمیستقی که پارسال فوت کرد، باری کلا، باری کلا. همینقدر باری کلا، هی قربونه بذارم، نه باری کلا، باری کلا. اجرشو میبینی بذارم. اوه چه فرنگی. چه فرنگی. کجا بودی؟ هیئت بخوره تو کمرت، یه بگی بخواب. اون یکی کجا بودی؟ هیئت ای به فدای ما مرسه، ایشالله فداش بشی، منم فداش بشم، داداشتم فداش بشم. خودت این کار نکردی؟ خب الان مواجه شدی با یه بچه ماهی، بچه ماهی دست بهش بزنی ابو عذاب بیاد بیرون داره جون میده. برو تو برو تو اون کار واش این کار نکنید بچه‌ات خراب میشه بچه. باره بگم این سخن را در نیابد گوش خر، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، یعنی با گوش انسانی و حقیقی گوش کن. تو نیامده ای برای رفاه. اگر کسی به خودش این دروغ رو بگه دیگه هیچ راستی رو باور نمی کنه. آقا من اینو شبهه رو حل کنم، رفاه بده؟ رفاه بد نیست، رفاه طلبی بده. خدا میدونه شأن من برسه به ماشین 200 میلیونی، من ماشین 200 میلیون می خرم، شأنم برسه. تلاش نکنم یه دفعه آقا 3 میلیارد دارم، واقعا یه آدمی که 3 میلیارد ماهی درآمد داره ماشینش نباید 10 میلیون باشه که 3 میلیارد ماهی درآمد داره ماشینش رو 200 میلیون باشه این برسه راحت باشه. رفاه اومد یا علی خیلی خوش اومدی. از اونجایی که رفاه یعنی اگه رفاهت بیشتر از اون خونت حالت اینا شبیه یه چیزی شد که دیگه داری از مردم جدا میشی، به فکر کسی نیستی، کم میری بیرون تو مردم باشی، دائما مثل مرغ که میره تو لونش تو رو ول میکنن میری تو خونت، نه مسجدی نه کار تشکیلاتی نه خدمتی به انقلابی، این بده. رفاه بذار بیاد، بذار اون بیاد، خبرم بهتون بدم رفاه نمیاد. خدا شما رو دوست داره. روایت های عدیده ای داریم که اگه دیدید رفاه نمیاد زیاد تلاش نکنید، چون خدا میدونه دست تو رفاه بیاد چی کار میکنه. خدا نکنه یک عقده ای و ما بایش برسیم. بذارید شوخی کنم، من امروز اصلا نمیخواستم بحث مصداقی کنم، گفتم یه تیکه قاعده بگم هر شب باید دیگه احتمال دادم سنگین باشه، گفتم مصداقی یه شوخی مصداقی کنم. یه کسی عقده محبوبیت داشته باشه از بچگی زده باشن تو سرش، بعد خدا نکنه یه دفعه این محبوب شه. بهش میگن عقده گشایی شد. آقا اینو مثلا بری بهش بگی واقعا من دوستت دارم، میگه اوه، حالا بهت میگم یه بعد. آقا بیا تو من دنبال یه حبیب نبودی؟ ایوه کلاس میسره از این هم بری ایوه کلاس میگه بیا حالا بیا. یکی این بری عقب میاد دنبال تو میگه آقا بیا بیا بیا، دوباره بری سمتش بیا حالا بیا. رفت گفت به آقای بروسلی، گفت داری میای ایران بیا خونمون صدام کن خواهش میکنم. گفت بابا شما بیا. بروسلی اومد صدا شد گفت برو وقت ندارم آدم بیا. آخه یک دروغی میگوید به عنوان این که من آمدم برای رفاه، دیگه ایش راستی رو باور. بعد بابا ببین میلیون ها مسئله شروع میشه. رفاه، من آمدم که دیگران به هم احترام بگذارن. دروغ، راست، تو آمده ای که به دیگران احترام بگذاری؟ میدونه همه این افراد باورش نمیشه. من رفیقانم رو میبینم که اینا جلوات غیبن برا من، اینا عزیزان من. این راست، دروغ. میروم که یک کمی تحویل گرفته بشم، خودم را نشان بدهم. دروغ ها در عالم همیشه هست، ما نمیتونیم دروغ ها رو از بین ببریم. راهش اینه که خودمون شخصیتی بشیم که دروغ ها رو متاثر نذاره. اونم تنها مسئله حل شدن، واقعا جامعیت بودنمون باید حل بشه، باید حل بشه. برای اینکه این مسئله مشخص بشه من یه سیری برم تو تاریخ، یه جای مهم تاریخ رو بهتون بگم، از اون به این پی ببرید که چقدر دروغ تو عالم هست و ما باور کردیم. بسیاری از استفاده کردنهای ما از تکنولوژی همش دروغه. ماشین داشتن خوبه یا بده؟
خوبه.
خوبه؟ بد نیست؟
بدی هم
دارم. نه دیگه تو گفتی خوبه.
اینجا استفاده
نه.
نه خوبه.
یعنی میشه هم خوب باشه هم بد. پس نسبیه، نسبت به افراد. واسه بعضی خوبه واسه بعضی
بد.
تمام تکنولوژی اینطوریه، همه چی تو تکنولوژی نسبیه. این گیجا فلاسفه قبل که بحث نسبیت رو مطرح کردن راست گفتن، ولی بردنش تو غیبیات. شعورشون کم بود نفهمیدن، شعور داشتن، عقلشون کم بود نفهمیدن که نسبیات تو مادیاته. اگه تو مادیات مطرح میکردن قهرمان عالم میشدن، خبرم ندارن. تو نسبیات مطرح کنید تکنولوژیو. موبایل داشتن خوبه یا بده؟ همیشه جوابش اینه، واسه بعضی خوبه واسه بعضی بده. تکیه دادن خوبه یا بده؟ میدید آدم تنبل هرچی تکیه بده خوابش بیشتر میشه. من جایزه میدم، یه وقتی هم به بچه‌های کلاسم میگفتم من جایزه میدم برید یه عکس با دوربینتون بگیرید، مثلا علامه جوادی آملی یه جا تکیه داده، یه عکس بیارید یه میلیون جایزه میدم. تو ماشین برید ازش بگید که رفته بود، گفته بود آقا کلم خوابید، رفتم تو ماشین منتظر شدم نشستیدم اینجوری نشسته که اون ماشین بخواست حرکت کنه یه لحظه میاد خوابش سیو کرد. آقا تکیه، آقا تو ماشین تکیه ندی، همه جا درد میگیره که. نیازش آدم بفهمه این شکلی میشه دیگه. تمام مادیات نسبیه از سر نیاز. اینا یه دروغ به خودشون گفت، ماشین همه نیاز دارن، همه جا هم باید با ماشین رفت. بعد شما مواجه میشی با انسانهای اوردار، کبد چر، خمیازه روزی 800 بار، سابق سالی 8 تا خمیازه میکشیدن مثلا. عادی هم شده آقا، میده زشته، تو اینقدر عادی نکش بگیر. ببین ماشین میشه آقا اصلا تو ماشین نیاز نداری، واقعا نیاز نداری. تو منان منظر هیچ کس نیست، ظاهر که خودش میفهمه معیارشو عوض کنه. ماشین داشتن نیاز نیست، انسان یه نیازهایی داره، بعد برای رسیدن به اون احساس میکنه ماشینم میخواد. خب حالا اون مسئله تاریخو ببین، می‌خواستم بگم که تو عالم بسیاری ما دروغ داریم. شما ادبیاتتون رو تو این قضیه درست کنید. تو همین جلسه فرزندن بود بحث خاک و مطرح می‌کنه تاریخ زدیاره. خب حالا پس من تو وارد نمیشم که وقتی دروغ بیاد ما نیاز سازی می‌کنیم و اون نیازها پدر ما رو در میاره، پدر ما رو در میاره. رفقایی که با هم قدم نمیزنن اصلا توقع نداشته باشن محبتشون تو دل هم بیاد. قدم باید با هم بزنید، 4 ساعت با ماشین برید بیرون اون جای قدمو نمیگیر، مشی باید بکنن. ببین یه ماشین میاد یه چیز نیاز ساختی که از مجلس رفت. شما اصلا طعم قدم زدن چشیدین تا حالا با یکی که دوستش دارید قدم بزنید؟ یک حالی میده. دو نفره هم از قدم بیشترش هم هست، مثلا کوهی که با هم میرن، ولی خب قدم دو نفر به نیت هم برن قدم هست. پس ببین ما در عالم یکی از اون بسیار دروغ ها رو میخوام تو دل تاریخ به شما بگم که چگونه میشود مردم دروغ را باور میکنه و راست را باور نمیکنه. یک کسی هست به نام سید جیکاک. این سید جیکاک لقب دروغش، اصلش مستر جیکاکه. دوباره دارم میگم این ماجرا را میگم که بفهمید چقدر دروغ در عالم است. موضوع بحث من مستر جیکاک نیست. مستر جیکاک این جاسوس انگلیس بود، مأمور این ویلیام دارسی معروف. این اومد تو ایل بختیاری ما سابق زندگی کرد، یه 7 سال به صورت یه انسان کرولال زندگی کرد، کسی باش کاری نشد لو هم نره. تو این 7 سال لهجهشو درست کرد، ادبیاتشو درست کرد، وارد حوزه علمیه شد، حوزه علمیه رفت جای دیگه، به اجتهاد رسید. من روم نمیشه بعضی وقتا میگم فلانی مجتهده، بگم مستر جیکاک هم مجتهده. به اجتهاد رسید، یعنی استنباط میکرد از قرآن و روایت. فرهنگ و ادبیات فارسی رو تو اون 7 سال اولیه به شدت فرهنگ و آموخت، عکسش هم هست. بعد رفت، بعد از این به اجتهاد رسید، اومد رفت مسجد سلیمان، قاپ مردم رو دزدید دیگه، به عنوان یک آیت، به عنوان یک آیت الله اسما. این خودش که مردم مقلدش بودن و اینها به شدت هم طرفدار داشته، بعدها صده اخیر کتاب خاطراتش رو نوشته، خودش تو کتاب خاطراتش بود میگفت من معجزه میکنم، با عصاش اشاره میکرد میخواست از مسجد بیاد بیرون، نعلینش مثلا اینجوری بود، اینجوری میشد چی؟ یا اول دست این دیگه کی؟ چهرهش هم ببینید همینجوری چون تو تمدن غرب هر کی شما رو آدم حساب نکنه آدم حسابیه. تو تمدن غرب هر کی متواضع باشه میاد با اینکه خیلی خره کی. از چی خراب میشه دیگه؟ از چی خراب میشه؟ یک جرعوزی داره ریش بلند با انگوش با اساش اشاره میکرد نعلینا شیده میشد. کار کرد حالا باید ماموریتش انجام. گفت تو کتاب خاطراتش نوشته، بخوین این کتاب گیر بیاد خیلی خوبه، یه که من یه آهن ربایی به انگلیس سفارش دادم درست کرد باسم، یه سرش تو سر عصام، یه سرش تو جفت پاشته نعلینم، اشاره میکردم فهمی خودم. میگفتم مردم، میگفتم با اینکه من بهشون چی نمیگفتم، اینا یکی دو نفر بدون اینکه من بهشون میگم دیدن من اینجوری دارم میکنم رفتن تبلیغ کردم و من ایمان آوردم. کلا راه عارف شدن همینه دیگه، محبوب شدن. یه جایی یه کاری کن بدون اینکه تو بگی ببینن، بعد برن به بقیه بگن، شاگردات زیاد میشن، یا علی همینجوریه. اینو میگه. بعد که رسید به اونجایی که محل وقوع ماموریتش بود، گفت من دیشب حضرت مولا علی علیه السلام رو به خواب دیدم. اومد گفت سید به مردم بگو از این ماده نجس زشت سیاه دوری کنن، نفت، این نفت به دردشون نمیخوره، که مردم سید حرفشو گوش کردن. بعد گفت آها من میخوام بهتون سند بشون بدم. باز کرد گفت حضرت اومد دستشو گذاشت روشونم، این سنگینیش اذیتم میکرد و اینها، اینم جای دست حضرت، اینجاشو نشون داد، ملت وای وای تو ریختن بوسیدن. در کتاب خاطراتش هست، من دیدم که چی کار کردم. میگه رفتم از دستم گذاشتم رو کاغذ، بریدم مقوا، اومدم تو اون گرمای جنوب کاغذو گذاشتم اینجا برعکس، اینقدر زیر آفتاب وایسادم دور تا دور کاغذ سیاه شد، شد سایه یه دست. حالی چی میگم؟ نه خودش مرده، معلوم تو خاطراتش یه واقعه چاپ کردم، خودش دلیلت مرده، ولی خب یه روشاشون سوخته دادن بیرون، مردم آی دست میکشیدن علی. نفت و انگلیس برد تموم شد دیگه، تا برسه به آقای کاشانی برگردونم. ادامه میدم، یکی دو تا چیزش تو ذهنم میگه. آقا دروغ همیشه در عالم اول شبیه راسته، باطنش دروغه، ما ظاهر دروغ نداریم. واقعا ماشین شاسی بلند بده یا خوبه؟ علاسه عالیه، عالیه. وایستا از کجا این لذتت؟ برای اینکه بهش برسی چقدر باید کار کنی؟ تو جوونی الان شبیه پیرمرد 8 ساله، شبیه کارگره داری میشه. اینا رو بعد یه دفعه میگه دروغه، ماشین شاسی بلند خوبه واسه من. جای دست هست، نعلین جفت میشه، خودم دیدم. ای بیل تو چشت بخوره، عقلت باید ببینه نه چشه. من اینو به صورت اخلاقی مطرح نمیکنم، به صورت علمی مطرح میکنم. آقا جون سید احمد خواب دیدم، سید مصطفی یا احمد یادم، پیغمبر اینجوری گفت شما تو غلط کردی خواب دیدی. من دیدم. آقا تو شب با خیال من خوابیدی دیدی، بی خود میکنی اینا رو میگی. من میخوام با خواب برم بالا، میخوام نرم سر سلس. این از این جهته، هر چی که دیدی که درست نیست، مدل تو عوض کن. حالا ببین دروغ ها در عالم، من حرفم زدم تمام، دروغ ها در عالم سلام علیکم علی ظاهر راستن. دو گروه دروغ را در عالم میبینن، دروغ راسته، ما دروغ نداریم در عالم. یک گروه از این ظاهر پی به حقیقت میبرن، اونگاه اسمش دروغ یا راست. اونایی که به خودشون دروغ نگن و جواب صد با راست بیا در زمر، سوره زمر، جواب صدق، ببین با صداقت بیا، با صداقت اومده به خودت دروغ هم. دیدی مستر جیکاکو نعلینشو همه میدیدن به هم میخورد، یه عده قلیلی مشکوک شدن، دست امیرالمومنین رو جاشو دیدن رو شونه مستر جیکاک، یه عده قلیلی گفتن چطور رو جس دست میذاره، اگه میشه نفت به نفع ماست، چطور این میگه امیرالمومنین فرمود نفت رو ببرید؟ مستر جیکاک، عده‌ای که گفتن آقا این مسائل حقیقی نیست، گفت مناظره بذارید دوباره، باید معلوم بشه کیا راست میبینن کیا دروغ. قوی ترین بدون اسم قوی ترین آخوند شیعه رو بردن مسجد سلیمان. این نامرد دوباره تو کتاب خاطراتش نمیشه، گفت من موندم واقعا نمیتونم مناظره کنم، مجتهد میتونه استنباط کنه، مناظره فعلا معلوم نیست بتونه کنه یا نه، مجتهد کسی که از فقه رو در میاره باشه دستش در میاره، مثل فیزیولوژی که اینجوری در میاره میکروب. آقا این موند، به انگلیس پیغام داد که اوضاع داره خراب میشه، این خبیث های انگلیسی یه موی براش فرستادن از جنس نخ نسوز، اینو خودش در کتابش آورده، گفتن ریش تو از جنس نخ نسوز بذار، بعد تو مناظره بگو آقا تا یه جا صحبت کن کار به جای باری کشید، بگو من قبول نمی کنم، مباهله ای کار کنیم، شیعه به مباهله معتقده، کبریت میگیریم زیر ریش جفتمون، هر کی ریشش سوخت رو خوبه. آقا این مناظره مثل جیکاک محکوم شد، گفت کبریت بگیریم، گفت بگیریم، عالمش گرفت زیر ریشش سوخت، مثل جیکاک همینجا نگه داشته. بابا مردم میگونده احسن سید. آقا اون عده ای که به این نعله اینو جای دستم یامون شک کرده بودن هم رفتن سمت مستر جیکاک. چه جنسی داره دروغ؟ یه فیلمی داره شبکه یک میده، من مجبورم ببینم، ولی چقدر قشنگ حالا شما دارید میبینید یا نه این فیلم اطلاعاتی شبکه یک رو کسی داره میبینه؟ آه شما هم توسید ببینید اگه مثلا بعدن هم فیلمشو بگیرید. یه کار خوبی کردن، یه حرفی رو گوش دادن، منافق در روایت دارد راحت گریه میکنه. تو این فیلم اون جاسوس موساد که به شدت خوبه تقی میخوره گریهش میگیره، این خیلی خوبه، من تبریک میگم به این مادری که نویسنده این فیلمو زاییده، این تونسته مفاهیم اسلامی رو بیاره. منافق همیشه تو فیلم‌ها اینجوری بود، یه کده چر اصلا قاطی، نه منافق در روایت راحت گریه میکنه، آدم درو راحت گریه. حالا یه کسی رو ندونه مثل این زن، دوتا زنای این آقای جاسوسه که این میگه من عاشقتونم، واقع این بهش نمیاد به ما دروغی میگه من عاشقتم، گریتی ببینید این دروغ های عالمه. مستر جیکاک که اونا بهش میگفتن سید جیکاک که بیتو گرفت، این روش سوخ ریش خودشمون. آقا دیگه مگه تونستن بکشن با این سید جیکاک؟ یه شعری از هنوزم تو مسجد سلیمانی ها معروفه، شما که مهر علی تو دلتونه پس این نفته سی چندتونه، مهر علی دارید نفت میخواید چیکار؟ یا علی جنس دروغ اینطوریه، سخت میشه پشت پرده شدید. یادتونه من زیرا به نفس رو میزدم، گفتم به فلانی میگم تو چرا میری فلان هیئت، میگه فلانی نفس داره، گفتم نفس رو تعریف کن، اکسیژن داره، دم و بازدم داره، اونو که همه دارن. اون نه میدونی، آبه این نه میدونی اون مرض، تو چرا به این سادگی گول میخوری؟ همون جلسه ای که میرفت خدا رو شکر این فتنه اش شدهش رخ داد، همون استاد اخلاق هم گرفتن. من اگه این سادگیه حسین ابن علی معشوقیه که مگه میشه کسی دوستش نداشته باشه؟ تو به حسین ابن علی اخلاق هم شو، حالا یک کسی از اینجا چیزی هم داره. جنس دروغ اینطوریه، علی ظاهر اول راسته، هر دو گروه میبینیم، چه اون گروهی که تنها مسئله شون عرض کردیم حل شده، چه اون گروهی که حل نشده، همه با هم میبینن اینو، ولی اونهایی که میتونن پی ببرن که این دروغه و باور نکنن، اونهایی که تنها مسئله شون حل شده باشه. الان خونه بالا شهر، ماشین خوب، کار خوب، همه اینا همه میگن خوبه، ولی اونهایی که تنها مسئله شون حل شده میگن وایستا. خوب که معلوم نیست خوبه یا بده، هیچ ماده‌ای معلوم نیست خوب یا بده، اول باید ببینیم نیاز داریم یا نه، به اون چیزی که ما نیاز داریم بهش میگیم خوب، بهش میگیم خوب. تمام دروغ‌های عالم عزیزان ظاهرش همینطوریه، اول راست، اول واقعا انسان نیاز به بهترین پول، بهترین ماشین، بهترین چهره اینا داره، ولی بعد که تنها مسئلهش رو حل کنه و بدون مدتی می آید و می رود و اگه اینو حل کنه می بینه حقیقتا نیازسازیاش مرد، نیازسازیاش مرد. به خودش دروغ گفته بود نیاز پیدا کرده، به خودش باید راست بگه تا راستای عالم رو باور کنه. شما ما هزاری هم به خودمون این دروغ رفاه رو گفته باشیم، هزار سال هم درس اربعین حدیث بریم، کتاب بخونیم، باورمون نمیشه. الان دیدی، من دیدم تو بچه مذهبی ها مثلا این آقا نشستی بقیل این آقا، میگه خب کجایی؟ میگه من سبزی فروشی دارم. میگه اینقدر رفتی مسجد و هیئت، فلانی معاون وزیره. دقت کن دقت کن، هیچی از جرات نمیکنی افراد بزنم. من میگم، من میگم. بعد هم مثلا این به این میگه که کجایی؟ میگه من سبزی فروشی دارم. طاقت بیار دنیاست دیگه. آقا من چی طاقت بیار دنیاست؟ من مگه گفتم بده؟ حتی کسی باشه به این به اعتماد به نفس، من دستشو میبوسم، مگه بده؟ مگه بده؟ بعد دیدی این بهش چی گفت؟ گفت بله اینقدر بالاخره دیگه بعضی ها به جایی رسید. همین نفر دوم شهید میشه یا میمیره، همین نفر اول میاد خاطره نواد. اینقدر زاهدانه زندگی میکرد، دنیا رو دوست داشت، به سبزی فروشی مردان خدا رو میبینید. همینه، این دروغه تو عالم. یعنی تو وقتی هستی اینطوری، وقتی میمیری به قدری میبرد بالا. همین آقایی که رفت میشه استاد طاهرزاده و برگشت این حرف رو من زد، خدا میدونه استاد طاهرزاده خب از دنیا خواهد رفت انشالله بعد از ما، بعد از من اقلا. اصلا ایشو چیزه دیگه، آدم استاد خوردنی داشته باشه بدنش میلرزه، فقدانش رو تصور کن. همین آدم شک ندارم میاد یه مقاله مینویسه یادش بخیر روزی که رفتی منزلش رو موکت نشستی. ای 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 ای. اگر کسی به خودش دروغ نگه و تنها مسئلش رو حل کنه، ببینید چی میگم، حرف آخرم، نمیتوانن به او دروغ بگوین، نمیتواند دروغ را باور کند. نه این مهمه، نمیتواند حقایق را باور نکند. باور میکنه، باورش میشه شاید فردا بمیره. این آدمی که میگه شاید فردا بمیرم که انه همار زندگی نمیکنه، تمام سعیش رو واسه دنیاش نمیذاره. شب تو بحثمون میگم واقعا آخرت جاشو تو زندگیش پیدا میکنه. واسه آخرت هم من دارم چی کار میکنم؟ این جاشو پیدا میکنه. یه مادری امروز به من میگفت، خیلی من رفتم تو فکر، گفتم حاج خانم فلانی خدا رحمت شما، گفت یه خصلتشو بهت بگم، گفت این بعد محرم خانم های دیگر جمع میکرد تهران، همه امامزاده ها رو لیست میکردن، اونج که میدونستن 17-18 تا، فردای عاشورا به بعد روزی یه دونه امامزاده میرفتن تسلیت میگفتن به یکی از خانواده بنی هاشم، تسلیت به خاطر امام حسین، تسلیت. آقا چه فرهنگ بوده، عجیبه. این راسته، کسی که حسین ابن علی رو دروغی به خودش مطرح کنه از اینجا فاصله میگیره. حسین مکانیه برای خالی شدن؟ نه، خیلی بالاتره. بله سینه زدن به شدت عالیه، سینه ای که از درد باشه آدم اون سینه زنی دلش تنگ میشه، و سینه ای که عادت باشه نه. چه فرهنگی بوده که از داغ حسین ابن علی اینا میگشتن یکی از خانوادهش رو پیدا کنن تو ایران، بعد برن بگن تسلیت عرض میکنن، بعد میگفت اینا جلوی در انقدر گریهش میگه آقا گریه داره، ده نفر برن روزه خودشون یواش بنشون بگه آقا جان مثلا یا امام زاده اسد اومدیم تسلیت بگیم خم سید و شهدا رو. متن رو بخونید. الان حضرت امام داره به این اشاره میکنه، با اعمالی که انجام میدهی مراقب باش به خودت دروغ نگی که من اهل عملم. شاید اعمالی باشه که تو اونها رو انجام ندادی، صفحه چندی؟
226.
بله، کافی به اسناده ان ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله، قال الله تبارک و تعالی لا یتکل العاملون لی علی اعمالهم التی یعملون حال ثوابی فانهم لو اجتهدوا و اتعبوا انفسهم اعمارهم فی عبادتی کانوا مقصرین غیر بالغین فی عبادتهم کنها عبادتی فی ما یطلبون عندی من کرامتی و نعیم فی جناتی و رفیع درجات الاولا فی جواری ولیکن به رحمتی فلیسق و به فضلی فلیرجو و اله حسن زن بی فلیتمئنوا فان رحمتی عند ذلک تدرکهم و منی و منی یبلغهم رضوانی و مغفرتی تلبسهم عفی فانی انا الله الرحمن الرحیم. قدیم گفتم اون جایی که خدا میگه انا الله، دقت کنید اون روایت روایت عجیبیه. انا الله، منم. خب تو کی؟ الرحمن الرحیم و بذالک تسمیت. معنیشو بخونیم یکم. امام، چون امام واقعا راستگوترین فرد بودن، ترجمه هاشون سخته، چون امام قائل به اینه که باید ترجمه بشه نه باید تفسیر بشه. فعلا وقتی که اسمشو میذاری ترجمه روایت، کسی هم نفهمه مهم نیست. یکمی سخته، من توضیحشو میدم. حضرت باقل فرمود، گفت که رسول الله از خود الله تعالی فرمود اینو: اعتماد نکنن عمل کنندگان برای من بر اعمال خودشون که به جا می آورند آن را برای ثواب من. میگه اونایی که عمل میکنن، عاملون، به اون عملشون، اهل عمل، به اون عملشون اعتماد نکنن اگه اون عمل واسه من دارن به جا میارن. خب پس همانا آنها اگر جدیت کنن و به زحمت اندازن خودشان را در مدت عمرشان در عبادت من، می باشن مقصر و نارساین در عبادت خودشان، کنه عبادت مرا در آن چیزی که می طلبن نزد من از کرامت من و نعمتها در بهشهای من و درجات عالیه بلند در جوار من. یا آقا زحمت می کشن اونایی که حالا این خیلی سخته، آدم واقعا به امید ثواب زحمت بکشه، یا اونایی که زحمت میکشن حواسشون باشه اینا به کنه عبادت من نمیتونن برسن، پس مقصرن اگر ما انجام دادیم جزامونو بده. هفته پیش گفتم نظر به عمل بکنی، نظر به خدا نمیتونی بکنی. ببین دعا داری میخونی، میگی خب دعا خوندم دیگه، اینم الان حاجتم، این یه حالته، یه حالت اینه، دعا رو خوندی، انگار نه انگار دعا خوندی. خدایا اگه اینجا نوشته حاجت خودتون رو ذکر کنید، بده دیگه، نه دیگه، هی نظر به خود. آدم از پول رد میشه میرسه به مقصد، بر نمیگرده بگه آی پول یا آی مقصد سلام. نگاه عجیبیه، نظر به عملت نکن. این که شنیدید آی مطهری رحمت الله علیه میره پیش آی تهرانی رحمت الله علیه، ایشون میگه که شما نماز میخونید؟ میگه بله. میگه چجوری نماز میخونید؟ میگه با توجه و تفکر به معنی های آیه ها توجه میکنم. بعد آقای تهرانی میفرماد که پس که نماز میخونید؟ یعنی با نماز وسیله ایه که نظر کنی به او. ما باید به این شن برسیم، نه نظر کنی به خود نماز. حضور قلب در محضر حاضر، نه حضور قلب در ترجمه آیات، که ترجمه آیات هم خوبه، مقدمه خوبیه. حالا ببین ادامه روایتو. ولیکن، میگه حالا اگه اونجوری نشدن چی باشن؟ ولیکن به رحمت من هر آینه وسوخ کنن و به فضل من هر آینه امیدوار باشن و به حسن ظن من داشته باشن. ببین در این اطمینان به حسن ظن به من داشته باشن، نه به عمل، به من حسن ظن داشته باشن، به عملشون حسن ظن نشون. ببین بابا این اعمال ما به درد نمیخوره که بگی او به درد میخوره، ولی رحمت او به درد میخوره. پس همانا حالا الان رحمت من در این هنگام ادراک می کند آنها را، فرا می گیره اونهایی که اینجوری هست، و عطای من می رساند آنها را به رضوان من و مغفرت من می پوشاند با آنها عفو مرا. پس همانا منم که هستم خدای بخشنده مهربان و به این نام برده شدم و به ذالکت سمعید. اینجا اسم من میشه رحمان الرحیم. وقتی به عملت نظر داری تو رو عملت می پوشونه، وقتی به عملت نظر نداری تو خالی، رحمت من درو میپوشم. و نیز از اسباب خوف تفکر در شدت بأس حق عذاب شدید و دقت سلوک راه آخرت و خطرات متوجه بر انسان در ایام حیات و در حین موت و سختی های برزخ و قیامت و مناقشات در حساب و میزان است. یه دونه از سختی ها رو بگم که تکان دهنده است، اون ماجرای پرستار و بیمارستان رو گفتم بساتون؟ گفتم پس تو جلسه گفتم که رفع امر به معروف کنه. ببین خانومه رو نظر داد به اونجایی که باید حساب پس بده. مؤمن اینطوری خدا به دلش میندازه با کیا چجوری صحبت کنه، به خاطر این مؤمن سوتی نمیده، دلا رو الکی میبره بدون اینکه خودش بخواد، دست خودش نیست، دلبر میشه. بهش میگفت تو چجوری جواب این هوسی که به من دادی رو میخوای بدی؟ خانومه باش داد چجوری میخوای بدی؟ این یه نوع تفکره در مناقشات در حساب و میزان که امام میگه، واقعا آدم رو نگه میداره. دوست دارم یه خاطره یه خصوصی نقل کنم، یادم بندازی شب نخل، یعنی نشستیم با هم داریم گپ میزنیم، یادم بندازی یه خاطره خصوصی. الان میل شما دیگه شرط نیادم، یه خاطره در این که تو چجوری میخوای جواب بدی و بذار بساتون نقل کنم که بفهمید چه خبره. خاطره بده آدم نما خوش لو بده، ای خوب به تعریف کنم دیگه، بگم و ببین اینقدر ظریف عالم واقعا بدن آدم لرز. اینو بذارید اونجا میگم. چنانچه ملاحظه آیات و اخباری که وعده های حق تعالی را شامل است رجاء کامل آورد. از عمل ناامید شو بلا فاصله به خدا امیدوار شو، وگرنه دوچار ناامیدی میمونی. خودتو بیخیال، او رو بشقه. حدیث کنن که حق تعالی به طوری در قیامت بست بساط رحمت کند که شیطان طمع مغفرت حق را کند. چه حدیثی؟ شیطان در این عالم که حضرت حق به حسب روایت نظر لطف به آن نفرموده، به این عالم به شیطان از وقتی که خلقت فرموده آن را و رحمت در آن نازل نشده مگر ذره ای نسبت به عوالم دیگر، این همه رحمت الهی و لطف و بخشش ذات مقدس سر تا پای همه را فرا گرفته و هرچه پیدا و ناپیداست سفره نعم و عطای حضرت باری تبارک و تعالی است که اگر جمیع عالم بخواهند به شمه ای از نعمت و رحمت او احاطه کنند نتوانند. میگه این عالم که ته عالمه، تجلی عدم ما، این دنیا اینجاست. میگه اینجا که خدا میگه من بهش رحمت زیادی نکردم اینه، عوالم دیگر رو ببین. میگه حالا اونجا پس خدا چقدر میخواد رحمت کنه؟ پس چه خواهد بود در عالمی که عالم کرامت و مهمانخانه عطای ربوبیت و جایگاه رحمت و بست رحیمیت و رحمانیت است؟ شیطان حق دارد طمع به رحمت کند و به امید عطای حق نماید. پس حسن ظن خود را به حق کامل کن و اعتماد به فضل او نما. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدای تعالی جمیع گناهان را بیامرزد و همه را در بحر عطا و رحمت خود مستغرق نماید. تخلف در وعده حق محال است، گرچه تخلف در وعید ممکن است. وعده وعده خوبه، وعید وعده دادن به عذاب میشمارید. امکان داره خدا عذاب نکنه، ولی امکان نداره خدا رحمت نکنه. و چه بسا بسیار واقع شود. پس دل خوش دار به رحمت کامل او که اگر رحمت حق شامل حالت نبود مخلوق نبود. هر مخلوقی مرحوم است، وسعت رحمت او کل شی، عرضم تمام، همه تحت رحمتن، مؤمنین خاص، غیر مؤمنین عمومیت داره. بسم الله الرحمن الرحیم، میگه که رحمان تجلی رحمت خاصه برای مؤمنین، رحیمم برای بقیه است، برای کفارم است. اینا هم که هستن تو رحمتن. برای چی؟ برای اینکه فرصت داشته باشن. عقاب الهی زود نیست. یا من سبقت رحمته او غضبه، به خاطر همین خدا زود حال نمیگیره. خداست رحمت داره، مثل ما نگاه نمیکنه. ما یکی با همون دعوا میکنه ولو آدم خوبی باشه، میگیم یک کاشین تصادف کن بخوره زمین. بعد هیچ کس ما نباید بخوایم، هیچ بعد هیچ کس رو نخواهیم. بعد ظالم ترین کسی که بهتون ظلم کرده، بهتون ظلم کرده نه به حقیقت. اینو باشه خدا رحمت کله برای همه. برای چی؟ برای اینکه باید اول اینا باشن که هدایت بشن یا نه. حضرت آقا زیاد به بی‌حجابا گیر نمیده برای اینکه ناامید نشن. آدم گناهکار خیلی به ناامیدی نزدیکه، خیلی باید مراقب بود. یه اخم تو بعضی وقت، من نمیگم امر معروف بدم، ولی بعضی وقتا به یه گناهکار یه اخم و شدت بی جای تو اینو ناامید میکنه، دیگه برمیگرده لجباز میشه. دیدین این آدم ها از یه چیز زده شدن رفت. خب ببینم آقای بر محترم، این به خاطر اینکه هدایت بشه اول باید زنده باشه یا نه؟ ناامیدی در روایت مرگ قلبه، مرگ عقله. انسانی که ناامید شده مرده است. ما تو معرفت نفس بحث داریم، ناامیدی مرگ تنو نزدیک میکنه، حتی مرگ من که خیلی راحت قلب و عقلش دیگه چی نمیفهم، بنده شهوت میشه. آدم ناامید خیلی شهوتش زیاد میشه، نمیفهم. میگه آقا اول اینو ناامید نکن، اول نگهش داشت، بعد باید زنده باشه هدایت بشه یا نه. تو اول نگهش داشت، هر حتی نسبت به خودت اول ناامید نشو، باشتا رحمت خدا رو داشته باش، حتی از وعید نترس چون قابل تغییره، به وعده ها دل خوش کن، بعد حالا هدایت شو. اول انسان باید زنده باشد، بعد هدایت بشود. هیچ کدوم از ذوات مقدس معصومین هم اینطور نبودن که اول بزنم طرف و دعا میکنم بعد هدایتش کنم. اول امید بوده، بیا نرو، اول باش، باش زنده باش، امید داشته باش تا به شأن هدایت برسی. خدا نور راستگویی به ما رو اعطا کنه و این ظلمت دروغگویی به خودمون رو که دست و پای این عصر ماست، زنجیر دست و پا بسته این عصر ماست، از ما بگیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.